اما خدمتتون عرض کنم که ظهر شنیدن قصه میچسبه. دعوت میکنم که قصه ظهر سبا رو بشنوید تا ساعت 13:52.
قصه ظهر سبا.
به نام خداوند هستی بخش، سلام بر شما همراهان گرامی، وقتتون بخیر و طاعات و نیایش هاتون مقبول درگاه حضرت دوست باشه انشاءالله. به مناسبت ماه مبارک رمضان و این ایام عزیز، در این برنامه و در این جلسه قصه ای رو در همین خصوص براتون نقل میکنم، امیدوارم که بپسندید. آفتاب داغ تابستانی روی آسفالت‌های تازه خیابان می‌تابید و حرم گرما به بالا می‌آمد و لب‌های خشکیده مرا می‌سوزاند. خیابان را به سرعت زیر پا گذاشتم و داخل کوچه شدم و زیر سایه درختان به آرامی قدم قدم به خانه پسرخاله‌ام نزدیک شدم. زنگ زنگ زده در چوبی را به صدا درآوردم. هاشم در را باز کرد. من بدون معطلی خزیدم داخل حیات. بعد از سلام و احوال پرسی هاشم دستی به موهای بلند خود کشید و گفت امشب برای افطاری که از دوستایی با کلاسم دعوت کرده. من بهش گفتم مهمون دارم. اونم که فهمید پسر خالم مهمونمه گفت حتما با پسر خالت بیا. من که تازه از راه رسیده بودم و تشنگی زیاد کلافه‌ام کرده بود، ته دلم ذوق کردم اما به روی خودم نیاوردم و گفتم کدوم دوستت؟ من نمی‌شناسم. تو که دوست با کلاس نداشتی تا حالا. همانطور که دستش در جیبش بود ژستی گرفت و گفت تازه باش آشنا شدم، خیلی شیک و پیک میپوشه. فکر کنم فقط کفشاش به اندازه کل لباسای من قیمت داشته باشه. فقط کفشاش رو؟ پسر خاله همانطور که از جیک و پوک ظاهر و باطن دوستش با آب و تاب تعریف میکرد، من به یاد کفشهای صندل کهنه خودم افتادم که پارسال از دست فروش کنار قبرستان گرفته بودم و تا به حال خیلی باهاش راه رفته بودم، از حجره تا مدرسه و دانشگاه و هر جا با همین کفش شرکت کرده بودم. در ذهنم حساب و کتاب می‌کردم تا ببینم چند کیلومتر با این کفش‌های بی‌نوا تا به حال راه رفتم. نمی‌دانم، شاید 500 کیلومتر. کفش‌هایم دیگر با واکس براق هم رنگ و روی از دست رفته‌شان را به دست نمی‌آوردند. با این کفش‌ها چطور به خانه این دوست شیک پوش بروم؟ وقتی کفش کهنه من کنار کفش شیک صاحب خانه قرار بگیرد حتما از خجالت آب می شود. در افکار ساده خود قوطه‌ور بودم که با صدای پسرخاله به خودم آمدم که گفت هانچت رنگ و رود رفته؟ حتما خیلی تشنه ای. 17 ساعت روزه گرفتن اونم تو هوای 40 درجه خب سخته. چرا قبل از ظهر از خونه حرکت نکردی که روزتم میخوردی و به این حال روز نمیافتادی؟ با بیحالی گفتم بدون دلیل که نمیشه روزه رو خورد. تازه منم تا ظهر کلاس داشتم. پسر خاله فقط نگاهم کرد. دیگر چون رمق نداشتم یک یا الله بلند گفتم و وارد خانه شدم و به سرعت به اتاق پسر خاله خزیدم و یک راست رفتم روی تخت دراز کشیدم. صدای قیش قیش تخت آهنی حاکی از زنگ زدگی و کهنگی آن بود. آرامش فضای اتاق را به هم زد و هر تکانی که می‌خوردم صدای خشک و زننده‌ای از تخت بلند می‌شد و گوش‌های گر گرفته و خشک مرا زجر می‌داد. پسرخاله موهای مشکی و لخت خود را از روی پیشانی بلندش کنار زد و دستی به سیبیل کم‌پشت و باریک خود کشید و گفت: خب تو بگی بخواب استراحت کن، منم میرم بیرون که مزاحمت نباشم. گفتم: شما راحت باش، من دراز کشیدم، کاری به من نداری، من فقط چشمامو بستم، شما به کارات برس. دستی به ریش پروفسوری کم پشت خود کشید و چشمان درشت خود را ریز کرد و گفت: چند تا تمرین هندسه دارم باید حل کنم، همینجا میشینم، تو استراحت کن. یک ساعت به اذان مغرب بود که پسرخاله مرا از خواب بیدار کرد و گفت: پش آماده شو، باید بریم. بلند شدم و وضو گرفتم و آماده شدم و کفش‌های کذایی را به پا کردم و با پسرخاله به راه افتادیم. کفش‌های پسرخاله هم خیلی تعریفی نداشت، اما هرچه بود از صندل‌های داغون من بهتر بود، ولی باز هم مسلماً به کفش‌های دوستش که به اندازه قیمت کل لباس‌هایش بود نمی‌رسید. خانه این دوست کذایی شمال شهر و در منطقه اعیان نشین بود که به تیپ و قیافه ما نمیخورد. مخصوصا من که با خودم از خانه یک دست لباس تر و تمیز هم بر نداشته بودم و حالا خودم را جلوی خانه‌ای میدیدم که در خواب هم نمیتوانستم ببینم. به یک خانه ویلای بزرگ رسیدم. پسرخاله با دلهوله دستی به بینی پرجوش خود کشید و گفت: بیا، اینم از خانه دوست شیک من. ببین چه خونه شیک و بزرگیه. پیراهن سفید بلند خود را بالا زدم و دست در جیب شلوارم کردم و گفتم: این رفیقت از این از ما بهترونا نباشه بخواد جست و قیافه بگیره. اگه بخواد قیافه بگیره و سر تا پای ما رو بد نگاه کنم اصلا خوشم نمیاد. پسرخاله کله چرب خود را خاراند و گفت: نه بابا، بچه خوبیه، این خودمونه، نگران نباش. تو فقط ساکت باش، هی از در و دیوار خونهشون ایراد نگیر، هی گوشاتو تیز نکن بگی این اینو گفت، اون این کارو کرد. بذار همه چی خیر بگذره و خوش باشی. سری تکان دادم و گفتم: خدا خودش به خیر بگذرونه، این رفیقت معلوم نیست چه جور آدمیه که تو اینقدر به من میگی این کارو بکن اون کارو نکن. پسرخاله بدون معطلی زنگ خانه را به صدا درآورد. بلافاصله پیرمردی تر و تمیز با کراوات قرمز جگری در را باز کرد. گفت: بفرمایید، آقا منتظرتون هستم. من که با دیدن این پیرمرد با آن وجنال جا خورده بودم، لباس یقه هشتی خود را مرتب کردم و یک سلام علیکم غلیظ گفتم و یا الله کنان وارد حیاط شدم. دو طرف حیاط پر از گل و گیاهای رنگارنگ بود که تازه آب‌پاشی شده بود و بوی عطر گلها و خاک نم خورده ذهن مرا به روستای خودمان کشاند. اما این کجا، آن کجا؟ اینجا سنگهای مرمر سفید کف حیاط در نور چراغهای قرمز و آبی می درخشیدند و چشم رو نوازش می دادند، اما آنجا روستای بدون آب و برق، چراغ آبی و قرمزش کجا بوده که بخواهد روی سنگ مرمر خیالیش بتابد تا درخشش آن چشم را خیره کند؟ تنها چیز مشترک اینجا با آنجا بوی عطر بود، بوی عطر گلها که با بوی خاک نمزده همراه شده و هوا را بهاری کرده. با راهنمایی پیرمرد که معلوم بود نگهبان و خدمه این ساختمان بزرگ است وارد شدیم. کفش‌های کهنه‌ام را کناری گذاشتم، با فاصله از کفش‌های صاحب خانه به طوری که کفش بیچاره و صاحبش کمتر خجالت بکشند. اما پیش خودم گفتم حتما این پیرمرد شیکوپیک فکر میکنه این کفشای آشغالیه ورشون میداره. عجب کاری کردم. دیگه کار از کار گذشته. ناگهان مردی خوشتیپتر، شیکتر، تمیزتر، رنگ و لعاب زده با کت و شلواری قرمز و موهای چرب و آغشانه شده و یک لباس گران قیمت که روی شانه‌هایش میلغزید به استقبال ما آمد. سلام کرد و دست خود را جلو آورد تا دست مرا بفشارد. از دیدن آن همه هیبت قلبم به تپش افتاده بود، دستانم میلرزید. پسر خاله با رنگ و روی رفته سلامی کرد و پرسید ببخشید آقا سیاوش کجا هستن؟ آقا با چشمان درشت خود که از تعجب درشت‌تر به نظر می رسید لباس مرا برانداز می کرد. دستش را کشید و کمی خود را جمع و جور کرد و گفت خیلی خیلی خوش آمدید، الان سیاوش جان میاد، شما بفرمایید سر سفره افطار. کلمه دلنواز افطار ذهن مرا برد به حجره‌ام. همین دیشب بود که بعد از 8 ساعت درس و بحث یک نان سنگک تازه خریدم و به حجره رفتم. سفره افطار را پهن کردم و با دوستان هم حجره‌ای نان و پنیر و سبزی خوردیم. عجب افطار شاهانه و خوشمزه‌ای بود. واقعاً شاهانه بود، چون خیلی وقتها همین پنیر و سبزی هم گیرمان نمی آمد. نان و چای شیرین می خوردیم. با عصبانیت به پسرخاله گفتم عجب افطاری، با این سر و وضع اون آدمایی که اون دورتر دور هم دیگه جمع شدن افطاری هم دارن میدن. خدا لعنتت نکنه، ما رو کجا برداشتی آوردی؟ اصلا کیان اینا؟ پسر خاله خودش هم شوکه شده بود. فکر نمی کرد که پدر سیاوش جانش این تیپی باشد. آهی کشید و گفت والا به خدا من نمیدونستم این سیاوش نامردم هیچی به من نگفته بود. تازه اون همیشه نماز اول وقت میخون، تا الان تمام روزهاش هم گرفته و نمیدونم چرا باباش اینجوریه، چرا قیافه هاشون اینجوریه، چرا این تیپیه. سر سفره نشسته بودیم که سیاوش خان همراه با یک دختر جوان با ظاهر ناخوشایند نزدیک سفره شدند و سلام کردند. من که دست و پایم را گم کرده بودم سلام علیکم آهسته‌ای گفتم و سرم را پایین انداختم. پسر خاله هنوز گیج و منگ بود. دست پاچه سلام و احوال پرسی کرد و با سیاوش جانش دست داد و مرا به او معرفی کرد. سیاوش با قدی بلند و چشمانی گرد و سبز رنگ با صورتی صاف و شش تیغ شده با من دست داد. دختر جوان همراهش را نیز معرفی کرد. اینم خواهر عزیزم سانازه، ایشونم مادرمن و خب خیلی خوش اومدین دیگه، بفرمایین سر سفره، از آن نزدیکه بفرمایین. شانس آوردم که ساناز خانم نخواست با ما احوال پرسی کند. فکر کنم قیافه مرا که دید حساب کار دستش آمد. پیش خودم گفتم چه اذان مغربی، چه نمازی، چه روزه‌ای، این چه افطاری دادنه؟ مگه ما اومدیم عروسی که اینا اینجوری لباس پوشیدن و آرایش کردن؟ من زیر لب قرولند کنان پسرخاله را نفرین می کردم که چرا پای مرا به چنین خانه‌ای باز کرده است. سفره افطاری رنگارنگی پهن کرده بودند که هر آدم سیری را هم به هوس خوردن می‌انداخت، تا چه رسد به من که سحری درست و حسابی هم نخورده بودم. انواع مرباها با کره، سبزی، پنیر، گردو، سوپ سبزیجات، چندین نوع دسر و ژله و شله زرد و اینها تنها بخشی از این سفره شاهانه بود. من حتی اسم خیلی از این چیزهای به اصطلاح خوردنی را هم بلد نبودم. صدای اذان از رادیو ضبط دو کاسته بلند شد. بسم الله بلندی گفتم و همزمان با پسرخاله شروع به خوردن کردم. بعد از مدت کوتاهی خانمهای فخیمه مجلس و سیاوش خان دست از خوردن کشیدند. پسرخاله همانطور که زیر چشمی سیاوش رو دید میزد نگاهی به من کرد و از سفره کنار کشید. جناب پسرخاله احتمالاً به خاطر خود شیرینی و جلب توجه ساناز خانم با جمع همراهی کرد و به افطار سبک اکتفا کرد. من پیش خودم گفتم این آدمایی که من دیدم بعید روزه گرفته باشن، حتما هم گرسنه نیستن که به این زودی کنار کشیدن. اما من با دیدن این سفره رنگارنگ تازه اشتهایم باز شده بود. نانهای ساندویچی نرم و تازه به همراه کره و عسل و مربای توت فرنگی خیلی به من مزه داده بود و مرا از هر چیزی که سر سفره بود بهره‌مند می‌کرد. من از همه مقداری امتحان کردم. انواع دسرهای شناخته شده و ناشناخته را خوردم و بعد از نیم ساعتی که معده ام از تعجب و با غرور به خود میبالید کنار کشیدم و چهار زانو به کنار پسرخاله خزیدم و به دیوار سبز رنگ پشت سرم تکیه دادم. هنوز لقمه ها از گلویم پایین نرفته بود که سیاوش خان کلش را خاراند و گفت خب بفرمایید سر سفره شام اون اتاق پذیرایی. من با تعجب نگاهی به پسرخاله انداختم و گفتم مگه اینا چند تا سفره میندازن؟ چه رسماییه دارن؟ من عباس خوردم که دیگه جا ندارم که. پسرخاله گفت اشتباه کردی، فکر کنم خبرهای اصلی تو اون اتاقه. بلند شدم و به همراه مهمانان کذایی وارد اتاق پذیرایی دوم شدیم. دو خدمتکار با لباسهای مخصوص پیش خدمتها مشغول آماده سازی سفره بودند. یکی از آنها که چاق و قد کوتاه بود به خانم خانه گفت خانم سفره تکمیل، اگه کاری ندارید من برم سراغ بقیه کارا. خانم با لبخندی ملوکانه و ژکندوار از او تشکر کرد و گفت برو سفره اونجا رو جمع کن و اشاره کرد به سفره اولی که من حسابی خدمتش رسیده بودم. اما چه خسران بزرگی! با دیدن سفره دوم آهی سوزناک از اعماق دل من برخاست. دستی به شکم سیر خود گذاشتم و به پسرخاله گفتم بی انصاف چرا زودتر نگفتی سفره اصلی اینجاست؟ من تا میتونستم و جا داشتم خوردم که، الان که چیزی دیگه نمیتونم بخورم. پسرخاله دستی به ریش پروفسوری خود کشید و با پوزخندی موذیانه گفت خب تو ندید بدید بازی در میاری دیگه، بی کلاسی، همچی تون تند و با اشتها میخوردی که اصلا حواست به ایما اشاره من نبود. دیگر کار از کار گذشته بود. سفره شاهانه دوم پر از غذاهای لذیذی بود که تا به حال نخورده بودم. مرغ و بوقلمون بریان شده، ماهی کبابی، کباب برگ و کوبیده به همراه همه مخلفات. انواع خورش‌ها در ظرف‌های بلورین همه خود نمایی می‌کردند. نوشابه‌های مشکی و نارنجی در کنار هم می‌درخشیدند. کلاه گشادی به سرم رفته بود، افسوس می‌خوردم. پسرخاله دوباره لبخندی زد و گفت حالا راستی راستی چی جا نداری؟ بابا بیا یکم بخور خودش جا وا می‌کنه. با دستم چربی‌های جامانده از کره سفره قبلی را از دور دهانم پاک کردم و با حسرت آهی کشیدم و گفتم واقعاً سیر شدم، هیچی جا ندارم. خب زودتر می‌گفتی بی انصاف. چاره ای نبود. معده من به غذای کم عادت داشت و تا همین حالا هم خیلی بد عادت شده بود. سر سفره نشسته بودم و فقط با قاشق و غذا بازی بازی می کردم. دیگر نگاه کردن به غذاها هم حالم را بد می کرد، تا چه رسد به خوردن؟
Thank you.
همونطور که به بلعیدن گوشت ها توسط پسرخاله نگاه میکردم به یاد یکی از بحث های درسم افتادم که میگفت اگر به هر دلیلی یک عمل با مصلحت کم را انجام دادی، دیگر نمیتوانی عمل هم رتبه او را که دارای مصلحت شدیده است انجام دهی. یعنی وقتی شکمت سیر شده دیگر جایی برای غذای بهتر و لذیذتر باقی نمیماند. من حالا معنای این قاعده اصولی را از ته دل درک کردم و سفره دوم با آن کباب ها و خورشت ها همان مصلحت شدیده و اصلی است که من از رسیدن به آن جا مانده ام. و چه خسران بزرگی. صدای پسر خاله مرا به خود آورد. نگاهی به او کردم و گفتم اگه سیر شدی بلند شو بریم که دیگه جای من یکی اینجا نیست. یادت باشه منو هر جایی بر نداری ببری. خب شنوندگان عزیز، این هم از قصه امروز سبا. امیدوارم پسندیده باشید. تنتون سالم، جانتون روشن و در این ماه مبارک دعاهاتون مستجاب. مراقب خودتون باشید. بدرود.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
با سود دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز
58-28 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
همچنان با شما همراه هستیم با رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
میخوام بهت بگم با زبون بی زبونی، اگه میخوا شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی،
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه، باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا،
امید داشته باش و به دنبال اهدافت برو. تنها چیزی که موتور محرک توست اراده قوی است. بیایید از امروز قرار بذاریم که امیدمون رو هر روز بیشتر و بیشتر کنیم. آخه از قدیم گفتن انسان به امید زنده است. توی انجام کارها هرگز پشیمون نشو. برنده بازنده‌ای هست که یک بار بیشتر تلاش کرده. اما خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز و ارجمند که همراه رادیو سبا بودید. من مهدی پر به اتفاق همکارانم از ساعت 6 صبح با شما بودم. تهیه کننده خانم آتوسا برهانی نژاد بود، صدا بردار خانم اکرم ناصحی و هماهنگ خانم مهرانا رزمارا. اما همکارای دیگه هم برای بخش دوم آمدن پر از انرژی. تهیه کننده آقای آرش معصومی که میبینم پشت شیشه استودیو هست، هماهنگیمون بعد از مدت‌ها حمید پوراسدی عزیز، صدا بردار آقای خالقی و گویندم الان در استودیو هست سرکار خانم گرجی.
به نام خدا، سلام به شما همکار خوبم آقای پر و سلام به شنوندگان عزیز. روز شما بخیر باشه. خدا قوت.
متشکرم.
نباشید. ان شاء الله ما در بخش دوم برنامه‌ها همراه